سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بعد از حدود یک هفته با اپیزود جدید رادیو ایروس در کنار شما هستیم. اینجا ساعت 9:20 صبح به وقت اروپای مرکزی، من حوالی مونیخ هستم. امروز 30 آذر 21 دسامبر هوای اینجا کاملا مهالوده، دمای هوا 0 مطلقه. اون طرف خط دوست خوبم مهدی احمدی عزیزه که امروز قبل زحمت کرده در کنار ما هست. میخوایم بهاش گپ و گفتی داشته باشیم، هم پیرامون داستان کوتاهی که داره و هم پیرامون تجربیاتی که مخصوصا چه چند ماه اخیر کسب کرده. سلام مهدی جان، تو کجایی؟ ساعت چنده؟ چه حال و خبر؟
پیمان جان سلام، خیلی ممنون از اینکه منو برنامه دعوت کردی. امیدوارم گفتگو خوبی از آب در بیاد. من الان مینیاپولیس هستم و ساعت 2:30 بامداده و دمام 10 درجه زیر صفره. بیرون پنجره برف نشسته و خونه‌ام هم خاموش هستن.
چند وقت پیش با هم گپ می‌زدیم، صحبت از منفی 20 هم کردیم، من مو به تنم سیخ شد. اینجا توی آلمان البته
منفی 30 هم داشتیم
توی منفی 30. آره واویلاست اینجا توی آلمان. حالا من از شیراز اومدم، اونجا دیگه خیلی خیلی سرد بشه، دمای هوا میشه 4 و 5، ولی اینجا آلمان معروفه به سرماش. البته من جنوب آلمان هستم، هوا شرجی تره، دمای هوا منفی 2 و 3 که میشه دیگه از خونه خیلی سخت میشه زد بیرون. تصور این که توی منفی 20 و منفی 30 زندگی میکنی اصلا برام قابل تصور نیست.
داره خیلی عجیبه، یعنی مثلا صبح در ماشینی که باز میکنم یخا که میشکنه انگار این مثلا استخونه آدم که میشکنه یا چوب که میشکنه صدا میده، و برف اینجا تبدیل به یه چیز دیگه میشه. یعنی تو اگه رو برف زمین بخوری دست و پات میشکنه، اینقدر سفت شده. من همین اخیراً گلگیر ماشینم کج شد خاطر که به برف
بدون تصادف با با برف تصادف. بسیار خوب، من یک تشریح موضوع کوچیک کنم که شنونده‌های عزیز بدونن که در مورد چی میخوایم صحبت کنیم. در واقع ما همزمان در مورد مهاجرت و مسئله حس تعلق به مکان زیسته میخوایم صحبت کنیم. مطمئنم مهدی داستانهای خوبی داره برای این که روایت کنه، تعریف کنه برای ما توی این اپیزود. خب مهاجرت دغدغه همه ایرانی ها هست، یعنی من فکر میکردم که واقعا میشه گفت مخصوصا تا یک دهه اخیر مثل بعضی از پرسش های هستی شناختی که هر کس حداقل یک بار دو بار توی زندگی از خودش میپرسه که از کجا اومدم من؟ کی منو خلق کرده؟ این دنیا اصلا برای چی داره به این سمت میره؟ مثل چنین سوالاتی ما ایرانیان باید تکلیف خودمون رو با مسئله مهاجرت کردن مشخص کنیم. تا این اندازه مهمه، یک دغدغه و چالشه. و البته وقتی هم صحبت از مهاجرت میشه همزمان صحبت از یک سری از محرومیت ها میشه. یکیش عدم حس تعلقی هست که نسبت به مکان زیستت داری در مقصد، و چالشی که با دلتنگی خواهی داشت در کنار حس تعلق به خانواده و دوستان و عزیزان و اینها. مسئله مکان هم حائز اهمیت هست. امروز میخوایم در مورد مهاجرت و ارتباطی که با حال و احوالات ما ایرانی ها داره و مسئله حس تعلق به مکان زیسته صحبت کنیم. یک مقدمه ای رو بگم در مورد داستان مهدی، برای اینکه اصلا بگم چرا ما اینجا هستیم. ایده اولیه چی بود که با مهدی میخوام گفتگو کنم، سوای این که داستان کوتاهی از مهدی رو خواهم خوند. تقریبا فکر میکنم 2-3 روز آخر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بود. من شب طرفای ساعت 1 بامداد بود نشسته بودم و یک پیامی رو توی واتساپ از مهدی دریافت کردم. مهدی گفت من روم ایتالیا هستم و قصد دارم سفری کنم به برلین، اگر فرصتی پیش بیاد همدیگر رو ببینیم و گپ و گفتی بزنیم. و من بلافاصله دیدم مهدی اینقدر نزدیکه، باهاش تماسی گرفتم، دل هر دومون پر بود و شروع کردیم به گفتگو کردن. مهدی گفت که من از کارم استعفا دادم و من شوک شدم. مهدی لیسانسش رو سال 83 از دانشگاه شیراز گرفته توی رشته مکانیک، ارشدش رو هم همون دانشگاه شیراز بوده. برای دکترا و پست دکترا میره مینیاپولیس مینیسوتا و در همون رشته مکانیک تمرکز بر روباتیک. پست دکتراشو میگیره، سالها لبه تکنولوژی کار کرده توی حوزه تشخیص غدد سرطانی و حالا داستانی هم که ازش خواهیم خوند خواهید دید که تا چه اندازه چالش برانگیزه و به من این حق رو میده که چند تا پرسش خیلی جدی رو از مهدی داشته باشم. مهدی گفت از کارم استفاده دادم، اومدم اروپا، میخوام چند شهر رو ببینم برای اینکه ببینم حال و احوال کدوم شبیه شیرازه. مهدی الان 14 سال مهاجرت کرده، حال و احوال کدوم شبیه شیرازه، شاید کلا نقل مکان کنم بیام توی اون شهر. و متاسفانه دیدار ما دست نداد به دلایلی که من نتونستم مهدی رو ببینم. اما این پرسش از مهدی کردم، به ایران که نمیری با توجه به این وضعیت، چون امکان داره موقع ورود و خروج اینا دچار مشکل بشی؟ گفت که حالا پاسخ دقیقی نداد، فقط چیزی حدود 2 ماه بعدش یه عکس برای من فرستاد از آرامگاه حافظ توی حافظیه نشسته بود و شوک شدم که مهدی چطور جرأت به خرج داده توی این حال احوال وارد ایران شده. بعد از حدود 40-50 روز باهاش تماس گرفتم، گفت من دیروز رسیدم آمریکا. گفتم چه حال و خبر، مشکلی پیش اومد یا نه؟ گفت بعدم برای تعریف میکنم. اون بعدنه الانه، یعنی ما خیلی صحبتی هم نکردیم. گفتم بذار داستان رو توی یه اپیزود میگیم، ماجرا رو تعریف میکنیم. اینم بگم که مهدی خودش توی زمینه مهاجرت اپیزودهای خیلی زیادی رو داره توی پادکستش، چند تا اپیزود مشخصا در مورد مهاجرت ساخته، پادکست 1001 پادکست رو داره و اگر علاقمندید به این مسئله مهاجرت و دغدغه‌هایی که یک مهاجر داره، اپیزودهای مهدی اونجا و گفتگوهایی که میکنه واقعا شنیدنی هست. مهدی جان، مشکلی که برات پیش نیومد، الان که صحیح و سالم و اوکی هستی و داریم گفتگو میکنیم، اما این دغدغه خیلی ها هست که توی چنین برهه‌ای ترس از این دارن برن ایران، نرن ایران.
من ایران که رفتم توی فرودگاه شیراز توی رفت و برگشت هیچ مشکلی نداشتم. نه، وقتی که برگشتم توی فرودگاه شیکاگو، اونجا بود که به مشکل برخوردم و من یه ساعت و نیمی تقریبا بازداشت کردن. یه وضعیتی خب داخل فرودگاه اینا یه بازداشتگاه دارن که آدم ها رو جدا میکنن برای بازجویی و من رو بردن توی اتاقی که دیگه تا اون عمق نرفته بودم. قبلا هم یکی دو بار شده بود ما رو جدا کرده بودن، یه سری سوالای معمولی پرسیده بودن، ولی من همینجوری که میرفت درا بسته میشد میفهمیدم که این دیگه معلوم نیست بیام بیرون از اینجا. خیلی سریع هم بهم تشر زد که موبایلتو خاموش کن و رفتم توی اتاقی که صندلی فلزی داشت که به زمین پیچ شده بود توی فضای مکعبی سفید خالی و اون نشسته بود پشت دوتا مانیتور و از من شروع کرد پرسیدن که چرا توی این وضعیت رفتی ایران، کجا رفتی، نمیدونم پول از کجا آوردی، آدرست کجاست. شروع کرد پرسیدن مثلا سوالایی رو سعی می‌کردم مثلا یه تناقضی تو حرفام پیدا بکنه. من دیگه مطمئن نبودم اینجا حالا میایم بیرون یا نمیایم بیرون. خلاصه برعکس اون چیزی که فکر می‌کردم شاید توی فرودگاه ایران تو دردسر بیفتم، برای من برگشتش اینجوری بود. بعدم دیگه اجازه داد که یه برگی رو مهر کرد که من بتونم وارد کشور بشم. و من در مورد این موقعیت یه اتفاقا داستان نوشتم چون خیلی روم تاثیرگذار بود قرار گرفتن توی اون فضا و اون تعلیقی که اتفاق افتاد. یکم هم تم حتی طنز تلخی داره، هم طنز هم مقدار دارک. خلاصه اینجوری شد و من الان تو مینیاپولیسم و همچنان هم کار نمی کنم.
همچنان کار نمی کنی؟
نه، تا لحظه که شدم.
خوشحال هستم هنوز سر تصمیمت هستی، چون یکی از معدود کسایی هستی که بین دوست و آشناها میشناسم که زیر میز کشیدن و سعی کردن همه چیزو چپه کنن برای اینکه یه رنگ دیگه‌ای به زندگیشون بدن. پس کماکان، پس چه کار میکنی مهدی؟ این اموراته
چجوری میگذره؟
آره.
خب من 4 سال توی استارتاپ کار کرده بودم، مثلا روزی 12 ساعت 13 ساعت و اینا، شبانه روز خیلی زیاد. برای همین تشخیص زودرس سرطان با یه تیم بیولوژیست ما کار میکردیم و خب زندگیمو سعی کردم خیلی کم خرج کنم، پس انداز کنم تا بتونم حداقل یک سال و نیمی برای خودم زمان بخرم که به این مرحله راه بعدی رو بتونم یکم بهش فرم بدم. چون من بعضی وقتا وقتی کار انجام میدم انقدر روش متمرکز میشم یه راه دیگه متوجه نیستم که مثلا باید از این راه دیگه برم. بعد واقعا نیاز دارم به اینکه کاملا به قولی بکشم زیر میز و بیام بیرون. الان بیشتر کار فقط تدریس در همین حد که زندگیم بگذره، ولی بیشتر از هر کار دیگه ای الان مقداری به یه مستند دارم میسازم مدتیه و خیلی مشغول اونم. امیدوارم بتونم اونو تموم کنم.
بسیار عالی، امیدوارم به زودی ببینیمش.
مرسی.
بسیار خوب، ما بریم سراغ داستان کوتاهی که نوشتی، واتساپ کاغذی. داستان رو میخونیم و برمیگردیم هم در مورد ماجرای سفرت و تجربه‌ای که توی این چند شهر اروپایی کسب کردی صحبت میکنیم، هم در مورد مسئله حس تعلقی که کماکان به نوعی به شهر شیراز داری که باعث شده چنین تصمیمی بگیری. فقط یه لطف کن قبل از اینکه بریم سراغ داستان، ما با یه موزیک به استقبالش میریم. یک موزیک معرفی کن برای ما، البته دو موزیک، یه موزیک هم بگو که بعد بذاریم زیر متن گفتگومون.
یکی کار بهادرخانه که شورچه خونده و به نظرم یه روایت داستانی جالب با یه موسیقی و صدای و فرم جالبیه، برام تازگی داشت شنیدنش. یکی هم یه اثری هست از لودویکو اینادی به معنی پشت خانه، behind the house. اسم ایتالیاییش الان یادم نمیاد ولی فکر کنم میتونیم پیداش کنیم.
بسیار خوب، مرسی. پس ما با شنیدن ترانه بهادرخان اثر امیرحسین شورچه میریم به استقبال داستان کوتاه واتساپ کاغذی اثر مهدی احمدی و برمیگردیم. واتساپ کاغذی. می توانستم باز هم در واتساپ پیام بگذارم و بگویم که بالاخره آن چای گیوکوروی ژاپنی را که خواسته بودی برایت پیدا کردم و فقط منتظرم که پاسپورتم را بدهند تا خودم برایت بیاورم. اما فکر کردم از این روش منسوخ شده استفاده کنم و با کاغذ و قلم برایت همانها را بنویسم. خانه را زیر و رو کردم و یک برگ کاغذ هم نتوانستم پیدا کنم. گوشیم مدام زنگ می‌خورد و من را تحریک می‌کرد که برش دارم و برایت همه چیز را در یک دقیقه پیام صوتی خالی کنم. اما من در دوست داشتنی ترین ساعت شبانه روز 8:30 شب به جای آنکه پشت پنجره‌ام بنشینم و به رد پاهایی که در برف مانده و رهگذرانش رفته‌اند نگاه کنم، پالتویی را که به روزگار شنل آکاکی آکاکویچ افتاده بود روی سر و دوشم انداختم و به مغازه‌ای که درست زیر آپارتمان من رفتم. فروشنده مغازه پیرمرد یهودی است که پدر و مادرش را در همین اردوگاه بدنام آشویتز که در کتاب ها خوانده ایم واقعا سوزاندند. او حالا صاحب تنها مغازه خیابان مارشال است که خرت و پرت می فروشد و در آن می شود کاغذ پیدا کرد. بقیه مغازه ها در این 10 سال یکی یکی بستند و رفتند. حالا همشان تبدیل به رستوران ها و کافه شدند. فقط خوردن هنوز آنلاین نشده است که نمی دانم. شاید یک روز آدم ها هم دو شاخه شان را بزنند به برق و شارژ بشوند و دیگر در این راسته به جای رستوران ها پریز برق بگذارند. آن روز حتما برای اینکه از قافله عقب نمانیم باید سیستم عامل ویندوز آمریکایی روی مغزمان نصب کنیم و البته که به ما نسخه چینی اش میرسد و روزها هم روی هر دوشان ویروس میاندازند و هکمان میکنند. در مغازه اش را که باز کردم برفی که در پیاده رو جمع شده بود به داخل مغازه ریخت. پاهایم را همانجا 2-3 بار به زمین کوفتم تا برف کفش هایم بتکد. پیرمرد یهودی پشت به در ورودی نشسته بود. لرزش تلفنم را روی رانم احساس کردم. همان ته جیب ساکتش کردم. پیرمرد یهودی لحظه ای من را در آینه کوچکی که مقابلش گذاشته تا مشتری های خود را ببیند دید و بیان که برگردد دستش را برای سلام بالا برد و به خواندن مجله قدیمیش ادامه داد. روی جلد مجله ای که میخوان تصویر شلیک معروف سرباز ویتنام جنوبی به سر مرد اسیر هموطنش از ویتنام شمالی بود. دود سفیدی از لوله تفنگ بیرون میزد اما گلوله هنوز به سر مرد اسیر نرسیده بود. اسم هر دوشان هم نگوین بود. نگوین اسیر چشمهایش را چنان به هم فشرده بود که انگار به اعماق روحش که از پیش گهواره ازلی و ابدی برای همه ساخته شده و در آن همیشه لالایی هم میخوانند فرار کرده باشد. روی عکس بزرگ نوشته بود که سربازهای ما را از ویتنام برگردانید. یک بسته کاغذ زرد را که حتما روزگاری سفید بوده است در کنج مغازه در قفسه خاک گرفته‌ای پیدا کردم. یک برگ از روی آن برداشتم که متوجه چند کتاب شدم که در طبقه تاریک زیر روی هم گذاشته شده بودند. بالایی را برداشتم، کتاب تأملاتی در فلسفه دکارت بود. همان که وقتی اینجا بودی با هم خواندیم، همین دیروز به مسئله شیاطین دکارت و این گوشیایی که میان من و جهان قرار گرفته و خوب و بد دنیا را از طریق آن سرچ میکنم فکر میکردم. به دوربین بالای صفحه تلفنم که مثل دیوی یک چشم همیشه من را میبیند نگاه میکنم و او را به شکل شیطان دکارتی میبینم. صفحه اول کتاب دکارت را که باز کردم دیدم در آن یکی با خودکاری که جوهرش در کاغذ پخش شده به فارسی شعری از حافظ نوشته. جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند. تصمیم گرفتم کتاب را هم بخرم و دوباره بخوانم. این برگ کاغذ زود پر شد و فرصت نکردم بپرسم که دانشگاه با درخواست بازخرید موافقت کرد یا نه. عکس های افتتاح کافه‌ات را در واتساپ گرفتم. اینکه کتابخانه که به دیوار زدی تا خود سقف بالا می رود را خیلی دوست داشتم. میزهای چوبی را از کجا گیر آوردی؟ راستی تا خودم برسم با من تماس نگیر. وقتی از مغازه مرد یهودی برگشتم گوشیم را دور انداختم. با یک صدای خفیف برف را سوراخ کرد و گم شد. حالا که نامه را تمام می‌کنم 11 شب است. برف هنوز می‌بارد. انگار که سیمرغ این حوالی پرواز کند و پرهایش روی شهر بریزد. از این همه رد پا در برف نمی‌شود فهمید که رهگذران از کدام سو به کدام سو می‌رفتند. یک دختر و پسر آن طرف خیابان زیر نور چراغ همدیگر را می‌بوسند. جز آنها کسی در خیابان نیست. پشت پنجره گیوکوره گرم با شیر می نوشم. قبل از اینکه در آن شیر بریزم چند برگ گیوکوره را پایین همین کاغذ مالیدم. نامه را خوب بو بکش، عطرش دستت می آید. برمیگردیم با مهدی احمدی عزیز هستیم. داستان کوتاه واتساپ کاغذی اثر مهدی رو شنیدیم و یه قدری تمرکز کنیم روی خود شخصیت داستان و حال و احوالی که داره. شخصیت داستان در واقع انگار یه جورایی اعتراض داره به تکنولوژی مهدی و تصمیم میگیره یکهو فایل صوتی رو نفرسته برای دوستش و به دنبال کاغذ میگرده، کاغذ پیدا نمیکنه و داستان شکل میگیره.
آره
ببین یه سوال دارم، حالا یه جاهایی هم توصیفاتی داری به نظر میاد که درگیر نوستالژی شده، در این حال یک اعتراضی داره، خیلی اعتراض نمادینه، یک جای گوشی موبایل رو اصلا پرت میکنه. تا چه اندازه این شخصیت نزدیکه به خودت؟ میدونم که نباید واقعا شخصیت داستانی رو مرتبط دونست با نویسنده، اما آیا درگیر نوستالژی شده؟ آیا اعتراض دیگه ای داره؟ مسئلهش با تکنولوژی چیه؟
نگاه، این سوال همیشه پرسیده میشه که چرا رابطه بین نویسنده هست و متن. من با وجودی که میدونم اینا با هم دیگه تفاوت دارن، ولی بزن اشکال نداره این سوالم پرسیده بشه، چون ذهن همیشه میخواد اینو بدونه که چقدر ارتباط هست بین نویسنده و اون داستانی که خلق شده. نگاه، این بحرانی که توی این داستان کوتاه اتفاق میفته، اون تعلیق اگه بخوایم اسمشو بذاریم، برای این فاجعه‌ای که رخ داده اینه که کاغذ توی خونش نیست. یعنی متوجه میشه که این توی خونش دیگه کاغذ و قلمی نداره که بخواد از لامسه استفاده کنه، که بخواد دستخط داشته باشه، که بخواد خودکار فشار بده یا خودکار رو کند بنویسه، که اگه حس شاعرانه‌ای داره با یه دستخط متفاوتی یا فونت متفاوتی بنویسه تا موقعی که خشمگین. تمام این بروزایی که به صورت تصویری، حسی و لامسه رخ میداده متوجه میشه حذف شده و همه چیز کوچیک شده به این تلفنی که توی خونشه و با یه دوربین هم انگار نشسته و انگار مثل یک دیو یک چشم داره بهش نگاه میکنه همیشه و حتی نمیدونه تو سرش چی میگذره، همیشه میتونه بشنوتش. تازه این داستان موقعی من نوشتم که اصلا چت جی پی تی و اینا هم نبود، یعنی چند سال از نوشتنش میگذره و به اندازه الان هم درگیر نشده بودیم. این شخصیت نگران از دست دادن ارتباطش با جهان از طریق حس‌هاشه و داره متوجه میشه که کم کم یک خورد خورد این تکنولوژی اومده جلو و ارتباطش رو با جهان قطع کرده. ممکن از اتاقش دیگه بیرون نره، به جای که آدم ببینه اینجا مثلا ویدیو ببینه، و به جای که بنویسه دیگه اینجا وایس بذاره. و این یه دفعه
دقیقاً توی کلامت یه جایی هم اشاره میکنه به این که غذا خوردن شارژی بشه دیگه، یعنی حتی این حسه آره. هم انگار که واهمه داره،
شک داره
نسبت به آره. وضعیتی که داره پیش میاد برای این انسانه،
میترسه که این دیگه دقیقاً معادل بشه با یک ربات، یعنی برسه به یه جایی که دیگه اون لذت طعم و اون تفاوتی که مثلا چه تفاوتی مثلا بین قرمه سبزی با بادمجون، خب ممکن از لحاظ اون مواد غذایی که بدن ما میرسه خیلی تفاوت فاحشی نداشته باشن، و اینا تفاوت بافت دارن، یعنی تجربه تکسچر داری، تجربه طعم داری، تجربه عطر داری، و اون تجربه هست که حذف میشه و از بین میره. یعنی تو اون چیزایی که تو فضای درونیتون هیجانات و شوراری که وارد می شده کم کم ممکنه از دست بره.
آره واقعا فکر می کنم که می تونه موضوع صحبت بسیار مفصلی باشه، این که ما در یک دوره گذار هستیم، تکنولوژی به طور خیلی جدی چیزی نزدیک به 20 ساله که وارد زندگی روزمره مردم شده، بلخص با حضور کامپیوتر، لپتاپ، گوشی موبایل توی خونه همه. قبلا تکنولوژی اومده بود، انسان به دنبال سفر به کرات دیگه بود، ولی این که وارد زندگی روزمره شده و انگار گونه جدیدی از انسان رو باید شاهد باشیم طی یکی دو دهه آینده، و از این حس درست پرداختی به این مسئله تکنولوژی و حس‌های مختلفی که در معرض خطر قرار دادن، و طبق توضیحی که خودت دادی یکی از این احساس‌ها هم حس تعلق به مکانه. دوست دارم مخصوصا برای ما ایرانی ها مشخصا این یک چالش بسیار بزرگه، چون خیلی از مردمان این دنیا توی کشورهای دیگه اصلا نیازی به پدیده مهاجرت ندارن، سفر میکنن، مثل اینجا من دوستانی دارم که سفر میکنن از کره جنوبی، ژاپن، از اسپانیا، از آمریکا، میان سفر میکنن و خب اصلا اسمش مهاجرت نیست. وقتی ما بهشون میگیم ما نمیخوایم برگردیم یا نمیتونیم برگردیم، اونا چشماشون گرد میشه. احساس میکنم که از زاویه دید اونها به نظر میاد ما انتخاب دیگه ای نداریم. خیلی کار دشواری، اونها انتخاب اینو دارن که اینجا چند سال بمونن، هر وقت هم که دوست داشته باشن اراده میکنن برمیگردن یا خانوادهشون میاد. ما اینو نداریم. مهاجرت برای ما ایرانی ها یک پدیده کاملا متفاوتیه با اون چیزی که سفر نامیده میشه برای مردم کشورهای دیگه، و در کنار خیلی از محرومیت هایی که متحمل میشین مثل دوری از خانواده و عزیزان، یکیش مسئله مکان هست، مکان زیسته ای که اتفاقا موضوع ذهن تو هست و شیراز برای دغدغه هست. شروع کردی سفرت رو به اروپا چند ماه پیش، بریم ببینیم این حسه برای تو چطور کار کرده و چطور کار میکنه. اصلا کارکرد عاطفی شهر شیراز برای تو چیه و چرا به دنبالش هستی؟ قدری خوشحال میشم اگر که از سفرت بگی، و آیا اینکه توی این چند شهر پیدا کردی چیزی که میخوایی رو؟
پیمان، شیراز برای من خیلی مهمه و بعضی از دلایلش رو نمیتونم، در اختیار خودم نیست برای توضیح دادن. یعنی فکر میکنم توی اعماق ناخودآگاه تو اون تاریکیاش گم میشه. من وقتی که از اونجا اومده بودم به مینیاپولیس، با این شهر ما خیلی مسطح، یه دشته و مثل یه جور صحرای سرد میمونه عملا، و اینجا کوه نداره. من کم کم متوجه شدم که توی خوابام اگه مثلا مینیاپولیس هستم، مینیاپولیس کوه داره، و آروم آروم چون خوابامو مینوشتم چندین سال، متوجه این شدم که من این کوهایی که اطرافم هستن، دور تا دور توی شیراز هستن و هیچ وقت همیشه تو بک‌گراند بودن، بیش از بک‌گراند بودن، یعنی یه بخشی از انگار ساختار، کمک به ساختار ذهنی من مثلا میگردن. من خب تصوراتم این بود که من همیشه دوست داشتم یه خونه روی کوه داشته باشم، یعنی با این جغرافیا عجین شده بود. به نوعی میشه گفت شاید حس نوستالژی از همون دریچه میاد که ما به این جهان وارد شدیم، یعنی تو اون شهری که اومدیم و وارد شدیم. و بعد شیراز ویژگی های زیادی داره، یعنی تو دو قدم میری میرسی به حافظیه و مقابل یه تجربه ادبی قرار میگیری که نظیرش تو جهان کمه، و نه فقط نظیرش تو جهان کمه، یعنی تأثیرش روی تو زیاده. و بعد سعدی داری باز کنارش که باز اونم برای خودش یه شاعر بسیار بزرگ و تاثیرگذاریه. بعد مثلا تخت جمشید تو فاصله نیم ساعتشه. من مثلا با دوستان وقتی میخواستیم بشینیم برنامه دانشجویمون رو میریختیم، ما میرفتیم یه آش سبزی میخریدیم، با نون سنگک میرفتیم نقش رستم مینشستیم، یعنی مینشستیم زیر 2500 سال تاریخ و اون هنر و هویتی که تو اون کوه بود، و اون حسی که هنوز از اون کوه ساطع میشد به خاطر اون هنر، اون هنری که تو اون کوه انجام شده بود، اون هنر انسانی، به این کوه انرژی بیش از طبیعی بودنش میداد. ما اونجا که میرفتیم اینکار در پناه تاریخ قرار میگرفتیم، و منظورم از این در پناه تاریخ قرار گرفتن یه حس ناسیونالیستی به هیچ عنوان نیست، چون من همچین حسی به اون فرم ندارم و فکر نمی کنم که مثلا هخامنشیان دوره خوبی بوده و باید مدل حکومتی ما باشه. از این نوستالژیایی که بعضی از ایرانیای زمان ما دارن که میخوان ایران سوئیس بشه و برای سوئیس شدن میخوان برگردن به مثلا 2500 سال پیش از اونور برن، این شوخی ها رو جدی نمیگیرم، ولی یک حس هنری اونجا داره، یک حس انسانی داره از چند هزار سال. این گوشه گوشه این شهر پر از این مکانهای عجیب و غریبه. یه دفعه تو خود شهر مثلا چهلتنان رو داری یا گهواره دیو رو داری، و ما کارمون این بود و خود من و دوستان که بین این جاها جا به جا بشیم و اینا رو مثل یک جور پناهگاه روحی در نظر بگیریم، و خیلی از کارهای هنری و خلاقی که انجام میدونیم اولا اینجاها اتفاق میافتاد. شهرهای زیادی نیستن که ویژگی داشته باشن. من الان خودم هم تو سفر اروپا که رفتم دیدم که خیلی از شهرها اینقدر جا برای ارائه دادنم ندارن. و بعد یه امر دیگه هم که به ذهنم میرسه پیمان اینه که نگاه کن، من از اون مقطع زندگیم عبور کردم که گذشتگانم رو مقصر بدونم به خاطر اون وضعیتی که به کشورم داره اتفاق میفته. یعنی خودم از اون زنجیر گذشته به اون معناش رها کردم، زمینی که نوستالژی رو دارم و شیفته اون شهر و فرهنگ هستم، ولی اون شهر رو هم به نوعی بخشیدم و اون آدماش رو هم بخشیدم. یعنی برای من انقدر زشتیاشم دیگه تو چشمم نمیزنه. یه موقعی با یکی از دوستان حرف میزدم، میگفتم نگاه کن تو مثلا اگه زن جوانتری بیارن از مادرت و تحصیل کرده تر با کمالات تر و فلان اینا، میگن خب این مادر شما خب پیوزشت و رنجوره، ایشون از همه نظر از مادر شما بهتره، به ایشون بگید مامان. خب نمیتونی این کارو بکنی. یعنی یک رابطه است اینجا که اون رابطه اصلا تو درش دخیل نبودی، تو در اون رابطه زاده شدی. و برای من شیراز اون رابطه است که من درش زاده شدم و برای من یک همچین بندی بین من و اون برقرار. برای همین وقتی جنگ شد خیلی ناراحت و عصبی بودم، یعنی همش میخواستم به اون سمت برم، خواستم یعنی برعکس انگار منو میخوند برای رفتن اونجا، نه که کار خاصی بکنم، فقط برای که اونجا باشم، که فکر میکردم اونجا بودن استرابم رو کمتر میکنه. و شانسی که آوردم این بود که پروازا باز شد، ولی باز نشده بود نمیتونستم برم.
توی برنامه اول سفر به شیراز رو داشتی بعد از این چند شهری که توی اروپا گشتی؟
آره.
کدوم شهرها رو رفتی؟ همینطوری لیست بگیم بگو.
خیلی رفتم، خیلی جاها رو. اول از خب پاریس رفتم که واقعا شهر دوست داشتنی بود، میشد فهمید که چرا این شهر. یادم افتاد به اون کتابی داره پاریس، فکرم ترجمه شده به پاریس شهر، یادم رفته، مال ارنست هبینگوی که خاطرات نویسندگیش اونجا نوشته. میشد اونو هنوز اونجا دید، اون پاریسی که همینگوی توش بوده، و اینکه چرا اونجا با این مردمی که میشینن تو اون کافه ها دوست داشتن. لندن رفتم، آمستردام رفتم، پراگ رفتم، روم، تو ایتالیا خیلی جا رفتم، سینا، پروجیا، فلورانس که خب یکی از شهرهایی که حتما باید دید ولی خیلی شلوغه، به اندازه استادیوم شلوغه. و برلین اومدم همون جایی که دوست داشتم ببینم، تو فرصت نشد. سوئدم رفتم، گوتنبرگ یه سر دیگه فکر کنم آخرین جایی بود که رفتم، و بعد از اونجا رفتم استانبول و استانبول موندم تا روز آخرم. دو به شک بودم که پرواز رو برم یا نه، هی زنگ می‌زدن یه دمی گفتن یه سری ایرانی ها رو گرفتن موقع خروج، یه سری ایرانی ها گرفتن موقع ورود. و اطلاعات رو بررسی کردم، بیگودارم به آب نزدم، بیشتر شایعات بود، یعنی چیزایی بود که مثلا فکت چک که می‌کردم پیدا نمی‌کردم که مثلا همچی اتفاقی رخ داده. دیگه بعدش رفتم هرچه باد و باد دیگه میریم ببینیم که چجوری میشه. که خیلی خوشحالم که رفتم، خیلی خوشحالم که رفتم، خیلی دیدن شهر غافلگیرم کرد از این نظر که چقدر از داخل شهر زندگی و زیستش ادامه داره و خب از بیرون آدم مضطرب‌تر میشه اون داخل که هستی.
آره، معمولا در چنین مواقع مهاجرها، منم تجربه اینجا همینطور بود، همش پای اخبار بودم و خیلی نگران بودم و مدام در تماس، ولی اینطور که میشنیدم زندگی کامل در جریان بود و کسانی که اونجا بودن به مراتب کمتر است مهاجرها این استرس های لحظه‌ای به سراغشون میومد. توی این شهرهایی که رفتی، حالا تو توی شیراز الان اشاره کردی به این که چه چیزی توی شیراز مثلا باعث حس تعلق تو به این شهر شده، خیلی از بناها مشخصا تو رو به این سمت میکشونه. تو گرچه توی حوزه تکنولوژی سالها کار کردی اما به موازات این همیشه درگیر ادبیات و فلسفه ایرانی و مشخصا ادبیات داستانی بودی و فعالیت‌های زیادی توی این حوزه میکردی، پس طبیعتاً شیراز که شناخته شده شخصیت و کاراکتر شهر به این که یک شخصیت فرهنگ و هنری داره، برای تو خیلی خیلی جذاب هست. از این حیث اشاره هم داشتی که توی شهرهای دیگه این فضا رو خیلی پیدا نکردی، پس با این تفاسیر اون گزینه مطلوبت رو نتونستی ببینی بین این 10-12 شهری که گشتی.
یه جای نزدیکتر بود. به یه چیزی بگم در مورد شیراز، به یه چیز دیگه که در مورد شیراز به نظرم به مرور زمان مهمتر شده، اینه که شهر ستیزه‌جویی نیست، یعنی فرهنگ ستیزه‌جویی نداره. ما توی شیراز حتی پلیسش هم نرم خوتر بود همیشه، تا جای دیگه که می رفتم یا بچه که از شهرهای دیگه می اومدن ساده تر می گرفت. استثناء خیلی داره، می تونیم در مورد اینا سبشی صحبت کنیم، نه اینجا فلان جا فلان کار کردن. آره خیلی فرم زیستی عجیبیه پیمان، این عدم ستیز جویی. تو در مورد داستان مغول هم اینو میتونی ببینی، یعنی مغول ها وقتی میان توی ایران کشتار رو با ابعاد خیلی وسیعی انجام میدن، انگار بخشی از سنت مثلا جنگیشون هم هست، ولی خب به منطقه فارس که میرسن هی آرومتر میشن هی آرومتر میشن و یعنی انرژیشون رو میدونی. مثلا تو من یادم میاد که دوستام موقعی میگفت که رفیقش رفته بوده سر رفیقش داد میزد و دعواشون شده بوده سر یه ماجرایی، و این گفته خب حالا بگی بیشین من یه کاس نشاطره برات بیارم بخور. میدونی این یه فرهنگ، خب یعنی اینو تو میتونی هم تحقیرش بکنی هم میتونی بیای ببینی که این چجوری فانکشن میکرده، این مردم چجوری زیست خودشون رو تو این همه سالها با این همه حکومت که اومده و رفته تنظیم کردن. توی دنیای ناپایداری ما زندگی میکنیم و بعدم شیراز اگر لازم جغرافیایی نگاهش بکنی شهریه که مطلقا سوق الجیشی نیست، یعنی شهرهای اطراف بهش سلطه دارن، اصلا هیچ وضعیت دفاعی قدرتمندی هم نداره. هر کی که حاکم باشه تو اصفهان طبعا شیراز هم زیر نگین داره، یا تو تهران هم که بعد میشه شیراز هم زیر نگین داره، و این یه طبعی رو تو این شهر به وجود آورده که حتی الان هم یک جور جزیره فرهنگیه به نظرم توی ایران. یعنی هرچی بیشتر سفر میکنی ایران بسیار متنوع و بسیار فرهنگای منحصر به فردی داره، هم از لحاظ زبانی، از لحاظ غذایی، لباسی، هنر، همه چیز. یه ویژگی که شیراز داره اینه که بر یک جزیره به وجود اومده تو این شهر که خیلی سهل گیره و آسون گیره و تو توش میتونی تو زمین‌های مختلفی برای خودت یه زیستی داشته باشی بدونی که چیز زیادی هم به بخواد تحمیل بشه. مشخصا سنت و تعصبات مذهبی که خیلی جاهای دیگه گریم باگیره تو منطقه ما هست، نه فقط کشور ما، تو وقتی میای تو شیراز می‌بینین نرم میشه، اون ارتباطای گروه ها با هم دیگه خب بهتر میشه، یا کافه ها مثلا خیلی متنوع و زیاد هستن به نسبت خیلی شهرهای دیگه. من رفتم جای دیگر، میخوام بگم یه واقعا شهری با هویت فرهنگی خیلی خاص. اگه بخوام بهت بگم کدوم شهر این حس رو من داد توی اروپا، بیشتر از همه شاید پراگ، و حس کردم اون سهلگیریه و این آسون بودن زندگی رو، چون من تو پراگ تقریبا 17 روز 16 روز یه همچی چیزی، دو هفته، بیشتر از دو هفته اونجا رفتم، این اونو اونجا حس کردم و قشنگ مثلا متوجه شدم که مردم یه همچین حالتی دارن که اونام سهلگیر هستن و بافت تاریخی داره، اسامی خیلی بزرگ از نویسنده ها داره، هرابال از اونجا اومده، به همون هرابال نمیدونم، کراپک از اونجا اومده،
کافکا داریم اونجا،
هاشکو داریم اصلا. آره میخوام بگم اونجا رو دوست داشتم. و یه چیز دیگه هم بگم پیمان، ببخشید قبل از که پرفتو بزنی، من خیلی دنبال این بودم که فرهنگ بازار رو دوباره پیدا کنم، چون تو آمریکا فرهنگ بازار نیست به خاطر نوع اقتصاد آزادی که داره و اینکه قانون کار وجود نداره. شما به محضی که بیزنست رشد میکنه بیزنس های دیگر رو میخری، اینجا همه چیز به اون حالت زنجیره‌ای در اومده. و تو اروپا به خاطر اون موانع قانونی که وجود داره، من وقتی که اومدم خیلی جاهایی رو دیدم به جمله پراگ پر از مغازه است و من این فرهنگ مغازه، اسمال بیزنس و اینکه هر کسی یه چارچوبی داره که تو خودش توی اون فضای خودش مثلا سبزی میفروشه یا فقط قصابه یا کیف میفروشه، این فرهنگ رو دوست دارم. اینکه تو میتونی با یه کار کوچیک معمولی اموراتتو بگذرونی و یک زندگی متوسط داشته باشی، یعنی برای من خیلی دست نیافتنی شده توی آمریکا، توی این فضایی که مغازه نمیبینی تقریبا، همه چیز به حالت چین در اومده، همه رسپی ها استاندارد شده، یا برگر کینگ یا مکدونالد و هزار تا چیز دیگه، یا سابوه یا چیپوتله است، حتی بستنی بندی هاشون مثلا دیکیوه، میتونم تا صبح بعد اسم بگم. و تو هر جای آمریکا بری همون رو تحویل میگیری. مثل ایران نیست که مثلا من از شیراز 10 کیلومتر می‌رفتم بیرون، مزه ها عوض می‌شد، لهجه عوض می‌شد، کلمات استفاده می‌کردن کلمات من فرق داشت. با این تنوع زیستیه خیلی با ارزشه.
در مورد پراگ گفتی، حالا در مورد شیراز که داشتی صحبت می‌کردی، خب تاریخ دیگه اثبات کرده که واقعا شخصیت شهر شیراز و روحی که داره همین روح سلجو هست و فرهنگ و ادب حرف زیادی برای گفتن داشته. البته بجز یکی دو دهه اخیر که بهش خواهم پرداخت، چالش‌های زیادی رو باش مواجهیم. مغول وقتی میاد همه ایران رو یه جورایی با خاک یکسان میکنه، به شیراز که میرسه صلح میکنه. اینو توی زندگی نامه سعدی میشه دنبال کرد که شیراز اون موقع چه حال احوالی داشته. در مورد پراگ هم که گفتی، پراگ خیلی جالبه. نمیدونم آیا در جریان هستی که یا نه، توی جنگ جهانی پراگ کلن اهل صلح بوده، همیشه میانه رو گرفته، با هر دو طرف گفتگو کرده و به همین دلیل پراگ تخریب نشده. یعنی اینجا توی مونیخ نصف شهر به خاک یکسان شده و خیلی دیگه از شهرها همه آسیب دیدن. پراگ شهریه که اصلا دست نخورده، به خاطر همین این زیبایی حیرت انگیز و در هم آمیختگی گذشته و حالشون اینطور چشم نواز هست. جالبه که برام گفتی از شهر خوشت اومده و این حال و هوای شیراز رو اونجا پیدا کردی. جفتشون در طول تاریخ خودشون اثبات به این سلطلبیه.
پراگ رو خیلی دوست داشتم و حتی تو خیابون که راه میرفتی این معمولی بودن آدم ها و زندگی ها خیلی به چشم میومد. یعنی و همین طور که میگی، پراگ هم یه ویژگی داره که از لحاظ جغرافیایی هیچ وقت نمیتونه استقلال داشته باشه، یعنی همیشه مجبور بسازه با اونایی که اطرافشن. و یه من خب چون تو از همون نسلی هم مثل خودت که بعد از انقلاب به دنیا اومدم و تو یه فضای ایدئولوژیکی بزرگ شدم، به این ذهنیت من وارد جهان شده بودم که ما مثلا با جهان رو بهتر کنیم و حالا هر کی با ایدئولوژی خودش این کارو میکنه. اون بهتر شدنه حالا معنیش چیه دیگه، باید به کتاب ایدئولوژی رو نگاه. و توی اون یک جور تغییر زوری اعمال کردنش به جهان و مهندسی کردن جهان، انگار ما یک جور آگاهی داریم وجود داشت. من کم کم با توی فرهنگ شیراز حل شدم و نرم شدم، یعنی دیدم که نه، یک فرم دیگه از زندگی هم وجود داره که شما توی این فرم انعطاف داری. توی این فرم خب دیدی که خب شیرازی ها معروفن به تنبلی، ولی واقعیتش اینه که توی شیراز خیلی بیزنس وجود داره و پول جا به جا میشه و شاید که از ثروتمندترین شهرهای ایرانه. اون چیزی که از بیرون به شکل تنبلی دیده میشه همین آسونگیری است و جدی نگرفتنه تا یه حد زیادی، که حتی هنوزم وجود داره، میگن کمتر شده فلان اینا. من هنوزم که سفر میکنم میبینم که این فضاها وجود داره. تو بازار دیدم، بین دوستام دیدم، بین حتی غریبه‌ها دیدم، هنوز که هنوز همین راننده‌های اسنپ. نمیدونم، یا من خیلی خوش شانسم برای بعد شانسم، تا تجربه من متفاوته
یا نه، این واقعا دیده میشه. من بارها دیدم که توی این ترافیکایی که توی شهر شیراز وجود داره، ماشین عقبی به ماشین جلویی میزنه، یا دو نفر پیاده نمیشن، یا اون کسی که از عقب زده پیاده میشه، اون جلویی میگه طوری شده، این نگاهی میکنه میگه نه والا خیلی طوری هم نشده، میگه خب برو دست خدا. ببین با این حال، خب تو 14 سال الان مهاجرت کردی، یک بازه زمانی زیادی هم هست، دور بودی از شهر. من یک تجربه ای رو میخوام بگم برای اینکه بعد نزدیک بشیم به این قضیه که چطور عدم توجه به معماری شهری و زیبایی شناسی شهری کم کم میتونه باعث بشه که حس تعلق آدم های اون شهر به مکان زیستشون از بین بره. و من تا حدی طی سفر اخیری که به شیراز داشتم این حس قدر هولناک به سراغم اومد. خب وقتی صحبت از حس تعلق به مکان زیسته میکنیم، این کارکرد عاطفی این مکان خیلی خودشو برجسته میکنی. یعنی آیا تو وقتی توی این مکان داری زیست میکنی، از خونه خودت بیرون میزنی، حس امید بهت دست میده؟ آیا احساس امنیت بهت دست میده؟ آیا حظ زیبایی شناسی میبری؟ آیا آنچه که خاطرات جمعی تو و دوستانت بودن در گذشته و بخشی از هویت تو و اون حلاوت نوستالژی ذهن تو رو ساختن، آیا کماکان میبینیشون انگار اون روایت از گذشته تا امروز جریان داره و تو احساس یک پیوستگی میکنی؟ اینا چیزاییه که به نظر من طی سالیان اخیر تا حدی حذف شده، حداقل در مورد شهر شیراز که مکان زیسته من بوده. دو سه مثال رو بزنم و بعد سوالم رو مطرح کنم. یکی از مثالهایی که به ذهنم میاد خیلی برجسته هست دانشگاه شیرازه. تو هم حتما تجربه اون ساختمون سیاه مدیریت رو داری که وقتی ساخته شد
آره.
چه حس خوبی همه دانشجوها بهش داشتن و ما احساس میکردیم که به به این ساختمون مدیریت، این سنگ سیاهه اینطوری با این معماری رفته بالا، خب جایی که ما داریم درس میخونیم. و من یادمه که هفته دوم دانشجوی من بود به اتفاق 4 تا از دوستانمون اومدیم بریم توی این ساختمونه یک امضایی رو بگیریم و حس مثبتی که هممون داشتیم رو فراموش نمیکنم. طی چند سال اخیر دقیقاً جلوی این ساختمونه هر شب از ساعت 5 و 6 به بعد بساط چاغاله و باقاله و لبو و شلغم هست و این بنرها روی فنس درب ورود، ببین خیلی جالبه، روی درب ورود که حالت در فنسی داره، این بنرهای شلغم داریم بیایید ببرید، نمیدونم ذرت بلالی و فلان این چیزها رو میچسبونن، هیچ کسی نیست که اعتراض کنه. و خب وقتی که این نه فقط زیبایی شناسی شهر رو میگیره، خب این لوکیشن شخصیت خودش رو داره و شما باید متناسب با این شخصیت پیرامونش مکانهای فرهنگی دیگر رو بسازی. ببین خاطره جمعی من رو هم ازم میگیره و باور کنی یا نه من دوست ندارم دیگه اون قسمت برم، خیلی آزارم میده. حالا هم این مسئله هست، شیراز رو ببین چطور این شهر داره همزمان بزرگ میشه، قول میشه، اما بیریخت و شلخته. و یه تجربه جالب دیگه هم دارم، قرار شد داستانی بنویسیم در مورد شهر شیراز توی یک مجموعه به کوشش محمد کشاورز گردآوری بشه. من با خودم کلنجار میرفتم که در مورد خب زیبایی و حافظ و سعدی و این عطر و بوی نارنج بنویسم. کم کم که پرسه زدم توی شهر، بیشتر حالا داشتم فوکس میکردم، به ذهنم اومد که شیراز بدل شده به یک بیمارستان بزرگی و از این نوشتم. و خیلی جالب بود که دوستانی داشتم توی رادیو دیو میخواستن یک اپیزود در مورد شیراز بنویسن، اینا اومده بودن و شیراز رو از نزدیک دیده بودن، بعدم یک مراجعه کرده بودن به این داستان‌ها. با هم یه صحبتی میکردیم، داستان من رو انتخاب کردن، گفتن ما شیراز رو اینطوری دیدیم، یعنی اون شیرازی که تو ذهنشون بوده وقتی داشتن سفر میکردن همون بهار نارنج و همون سعدیه و حافظیه بوده، اما و باغ ارم و به قول تو میشه همینطور نام برد لوکیشن هایی که توی شیراز باغ عفیف آباد این شهر رو ساخته، اما الان دیگه آدرس های شهر رو با بیمارستان ها و درمانگاه میدن. میخوام بگم که این مکانه یک جورایی حس تعلقش از شهروندانش گرفته میشه، چون احساس امید، امنیت، حظ زیبایی شناسی، این چیزا اونچنان که باید بهش داده نمیشه. و حالا پرسشم اینه برای ما ایرانی ها که اینطور درگیر مهاجرت هستیم، حالا شیراز یک نمونه هست، شهرهای دیگه ایران هم میدونم که همینطور دارن پروار میشن، آیا این یک مزیت محسوب میشه برای اینکه در آینده توی مقصد بتونیم بهتر جوین بشیم به اون مکان مورد نظرمون، یا یک ترک هویتی هست که هیچ وقت حفره ایجاد میکنه که هیچ وقت پر نشه؟ چطور میبینی این رو؟
ببین نگاه کن، مثلا پدر مادر میمونن که پیر میشن و بعد از دست میرن و این جریان رو نمیشه متوقف کرد. این اتفاق در مورد شهر داره میفته و در مورد شهر ما یه دلیلی که حالا اینو من به عنوان یه تجربه منفی مطرحش میکنم، چون یه بخشش طبیعیه که شهر تغییر میکنه، ولی ما یه مشکل غیر طبیعی داریم. مشکل غیر طبیعی هم که داریم اینه که یه بدسلیقگی و زشتی توی شهر جریان داره. اینو کامل باید موافقم. اون قسمت باقع ارم و دانشگاه اینا رو که گفتی که کلن من ارتباطمو باش از دست دادم تقریبا، یعنی اون منطقه رو فرصتی که بیستی چیزی حس بکنی نداری، به خاطر اون بلبشویی که شده و بازار شده و همه دارن دست فروشی میکنن به اون فرمی که اونجا نباید به نظر منم اتفاق بیفته. اون حسش و اون حس و حالش دیگه نداره، اون انرژی که اینگاه تو زمین بود تو منطقه خیلی کم شده. و برای همین سعی میکنم مثلا اون یه سری پناهگاه های پیدا کنم و پناهگاه رو هم لو ندم، مثلا به بقیه نمیگم که مثلا اینجا یه همچی جایی هست، من که مثلا یه دوست نزدیکی باشه بشه رفت اونجا باشه حال خوب داشت. ولی اتفاق این بی سلیقگیه رو میبینم و و این زشتیه رو میبینم توی اطرافیام و دوستام هم میبینم، تو خونه هاشون هم میبینم، این بیریختیه رو که چیزایی دارن که با هم جور در نمیاد رو همه جا دارم میبینم و این خب آزاردهنده است. کاری که من برای خودم میتونم بکنم اینه که تلاش میکنم محیط خودم رو زیبا کنم با اون فرمی که میفهمم، و یکی دیگه هم این که میگم بین پناهگاه و پناهگاه حرکت کنم و جابجا شم. اگه شهر خیلی تغییر بکنه آیا ارتباط من با این شهر قطع میشه؟ یعنی مثلا یه حالت شدیدش رو اگه بخواید در نظر بگیری مثل جنگ میمونه. خب مثل این میمونه که مثلا اتفاقی که می داستانی با نوشتم راجع به هومس توی سوریه، حالا غزه که بدتر شد، از اینکه یه سری عکسایی رو دیده بودم که تبدیل شده بود به انگار مثلا شهر شده بود شبیه کندوی زنبور، یه مش سوراخ‌های خالی که توی آپارتمان‌های ریخته بود. و با وجودی که من اهل اون شهر نیستم این انقدر برای من دردناک بود، یعنی انگار یک ارتباط زمینی و عاطفی هم با اون داشتم که باعث شد که من راجبو بنویسم. این اتفاق ممکنه یه موقع مثلا توی شهر خود منم بیفته، این اتفاق بیفته ارتباط من با شیراز قطع میشه؟ فکر میکنم نه. یعنی این تغییرات ها و این زشتی ها رو شاید من دارم یا انکار میکنم یا مقاومت میکنم مقابلشون، نمیخوام من از این شهر برم. اصلا یه دلیلی که من هی سفر میکنم شیراز این نوستالژی شیراز گذشته نیست، من هر بار میرم که شیراز امروز رو یاد بگیرم. مثلا دیدی خودت چقدر پل هوایی زدن و اینا، یک شو اشتباه بری و سر از اینجا دیگه در میری. من هر سری که میرم اول همون روز اول ماشین میگیرم دست و بچه های مثلا خیلی هاشتم دیگه رانندگی نمی کنن، هم رانندگیش دوباره یادم بیاد هم مسیرها رو دوباره پیدا کنم. یعنی سعی میکنم دائم بفهمم شهر الان چجوریه، چجوری به هم وصله، چی میخواد، با چه سرعتی میشه توش حرکت کرد. ولی این زشتیه رو نمیدونم باش چی کار کرد، چون این نیاز به یه برنامه سیستماتیکی داره. و بعد چون این زشتیه رو تو خونه های خود رفیقام هم میبینن، باز شک میکنم که مثلا این یه چرا فرهنگ ما که تو بافت قدیم شیراز میری یک فرم داره، یک سری طاقایی داره. نمیخوام بگم معماری با طاق باشه یا قدیمی، ولی میخوام بگم اونایی که تو اون دوره زندگی میکردن توی محلهای مثل لب آب و نمیدونم سنگ سیاه و اون اطراف شاهزاده قاسم و نمیدونم شاهزاده قاسم و منطقه که میریم، میبینی یک سبک معماری وجود داشته و اون معماری زیبایی داره. الان اینو توی کارهای الان نمیبینیم، یک شلختگی در همه چیز و این خیلی آزارده.
متاسفانه حالا خیلی بدیهیه که تا چند اندازه بی‌سلیقه‌ای به خرج میدن. ببین خب یه جایی مثل پراگ رو مثال زدی، صد البته که شهرهای بزرگ این چنینی هم تا یه حد زیادی حس تعلقشون رو دیگه نمیشه خیلی توی شهروندها پیدا کرد. من دوستی دارم اونجا که اهل پراگ هست، 47-8 سال اونجا زندگی میکنه، به من میگفت که توریست این شهر رو خورده، میگفت من اصلا دیگه نمیتونم برم توی اون مکانهای قدیم و داونتاون به خاطر اینکه گله به گله توریست رو میبینم و این حس و حالی که توی پراگ هست توی بقیه کلان شهرهای دیگه اروپا هم توی خیلی هاشون حداقل هست، توی خود پاریس احساس میشه، توی خود مونیخ حالا کمتر اما توی وین باز دوباره احساس میشه. به نوعی میشه گفت که رابطه بین انسان و مکان زیستش و حس تعلقی که نسبت به مکان زیستش داره طبیعتا دچار تغییراتی شده و نسبت مختصات جدیدی رو داره میگیره. آره توی اون شعر معروف بودلر که یکی از شارحین بسیار تراز اول مدرنیته هست، سال 1850، اون زمانی که تازه مدرنیته با ارزش‌های جدیدش داره میاد زندگی انسان‌ها رو تحت تاثیر قرار میده و حسمان توی پاریس اون بلوارها و اتوبان‌ها رو میکشه و شهر داره شکل میگیره، بعضی از این شارحین اون موقع تازه متوجه شدن به خوبی که انسان هم داره گونش عوض میشه. یک شعر داره به نام مرد معمایی و بودلر توی اون شعر از مرد معمایی میپرسه که حس تعلق به خانواده داری؟ میگه دیگه نه، میگه به شهرت، به وطنت چی؟ میگه اصلا دیگه اینجا رو نمیشناسم، کجا هست؟ میخوام بگم که صد البته حس تعلق دستخوش تغییر میشه، اما و کلا مدرنیسم هم به این سمت میره که هم شهر رو صنعتی کنه، هم پدیده توریست و گردشگری الان داره مخصوصا توی کلان شهرها بدل به یک موزل میشه. اما ببین توی پراگ روح کافکا و هرابال هست،
درست؟
همه جا این فضای آرتیستیک حضور داره. مثال از پاریس زدی و اینکه همینگوی رو وقتی که میخونی که 70 سال پیش اینو نوشته، تو انگار احساس میکنی که نگاه کن پاریس رو حفظ کردن یه جورایی. ولی این اتفاقی که توی شهری مثل شیراز که اتفاقا میشه گفت خواهرخوانده جاهایی مثل پاریس و پراگ هست، دیده نمیشه. یعنی شهر داره جویده میشه با ساختمانهایی که بیرویه ساخته میشه و این شکل صنعتی عجیب و غریب شلختهی که فقط ما داریم واردش میکنیم، توجه نمیکنیم که چطور باید ازش استفاده کنیم. به همین خاطر من منتقد این قضیه هستم. یک، من مسئله دوم که اشاره کردی به خانواده ها و دوستان که وقتی تو خونشون هم میری، حالا تو میگی احساس کردم یکم بی سلیقگی به خرج میدن، من فکر میکنم که کلن اگر که مکان زیسته ما اون احساس امنیت و امید و اون نوستالژی زیبایی که برای ما ساخته رو حفظ نکنه و پیوستگی نقش قشنگی که توی زندگی ما داشته رو حفظ نکنه، کم کم ما هم نسبت بهش بیخیال میشیم و اون گفتگوی قشنگ و دوست داشتنی رو باهاش نداریم. و این چیزیه که من الان احساس میکنم با طی سفری که داشتم، حالا قبلتر هم بود، که با احترام به گروهایی که سعی میکنن محیط زیست رو حفظ کنن و سعی میکنن که هنوز شهر رو تا حدی قشنگ نگه دارن، یک شلختگی عجیب و غریبی که نشان از این داره که خیلی تعهد شهروندی هم احساس نمیشه. بیماریه. حالا من توی این گفتگوه شدم منتقد این ماجرا.
آره.
ولی باز آره، در واقع دوست دارم این پاسکاری رو با تو بکنم.
ما گم شدیم. پیمان.
میخوام بگم وقتی این حس تعلق رو داری، دوست دارم از زاویه دید تو ببینم. آره. که چه چیزی تو توش میبینی.
نگاه کن، به نظرم ما ها خیلی گم شدیم توی 100 سال 150 سال اخیر. واسه این مهاجرت هم حاصل این گم شدن است. و اینکه داریم میریم بیرون ببینیم بیرون چه خبره، تازه ذهن خیلی همون هم هست شاید یه روزی برگردیم. من خودم مثلا بعد از اومدنم از ایران تا بار اول که برگشتم 9 سال طول کشید و اولین چیزی که برای خودم نوشتم این بود که وقتی برگشتم داشتم می‌نوشتم، این که الان حس می‌کنم که من در کوچه خونه رو باز در کوچه رو باز کرده بودم، رفته بودم مثلا یه سرک بکشم اینم چه خبر رو برگردم. 9 سال طول کشیده
توی کوچه پس کوچه ها اینقدر داشتی که
مثلا گم شدم. حتی
ببین یه کاری کنیم، حرفتو دارم قطع میکنم.
آره.
یک دلنوشته داری یا یک شرح حال از در واقع حال و احوالت در مهاجرت توی یکی از اپیزودات هست، در شروع اپیزود، خیلی حضور ذهن ندارم کدومه. آره. اما الان آره پیداش خواهم کرد و توی ادیت خواهم گذاشتش. بریم سکم 3-4 دقیقه است، بریم بشنویم اونو، برگردیم و ادامه صحبتت رو داشته باشیم.
باش.
پس بریم. آره بریم و برگردیم دوباره.
مهاجرت من از روز دوم آبان 1192 هجری شمسی شروع شد، زمانی که میرزا ابوالحسن خان ایلچی در روستای گلستان مقابل رتشوف روسی نماینده تزار قلم را روی برگی زردی گذاشت و عهدنامه گلستان را بعد از مکسی طولانی با مرکب سیاه امضا کرد. اعلی حضرت قدر قدرت پادشاه اعظم مالک بالاستقلال کل ممالک ایران به جهت ثبوت دوستی و وفاقی که به اعلی حضرت خورشید رتبت امپراتور کل ممالک روسیه دارند، به این صلح‌نامه به عوض خود و ولیعهدان عظام تخت شاهانه ایران ولایات قره‌باغ و گنجه که الان موسوم به الیزابت پول است و اولکای خوانین نشین شکی، شیروان، قوبا، دربند، بادکوبه و هر جا از ولایات تالش با خاکی که الان در تحت تصرف دولت روسیه است و تمامی داغستان، گرجستان، محال شورگل، آچوق باش، کورنه، مینگلی، آبخازی و تمامی اولکا و اراضی که در میانه قفقازیه و سرحدات معینه الحال بوده و نیز آنچه از اراضی دریای قفقازیه تا کنار دریای خزر متصل است مخصوص و متعلق به ممالک آمپریه روسیه میدان. غرب از همان غروب روز دوم آبان 1192 طلوع کرد. همان شب که مقابل تزار روز زانو زدیم، مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر بود، یا آفتاب که قبل از رسیدن به آنها به ما میتابید تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از آنها بود، یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواست آنها را بر ما برتری دهد؟ اجنبی حرف بزن، بگو من چگونه من شدم. فرنگ بهشتی شد که در اثر تصادفات زمانه و دشمنی اقوام غیر متمدن همسایه از آن جا مانده بودیم، و اگر چنان نشده بود لاجرم ایالات روسیه را تا سرحدات مسکو و سنت پترزبورگ در عهدنامه گلستان ضمیمه خاک ممالک محروسه فتلی شاه قدر قدرت کرده بودیم. سند خیشاوندی من هم زبان هند اروپایی من بود، اینطور که شرق شناسان غربی می نوشتند و ما ترجمهش می کردیم. هویت ترجمه ای، ایرانی ترجمه شده، به سوی تانک های آلمان ها که اروپا را له می کردند دست تکان می دادیم که این ماییم، برادران آریایی و پاک خون شما که در آسیا جا ماندند. تا اینکه کشف من شد که اگر مثل آنها کلاه بپوشیم درست می شویم. تراخم و تیفوس قطعا از طرز لباس پوشیدن من بود. البته مشکل از استفاده الفبای عربی هم بود که باعث شده بود نتوانیم فکر کنیم. با حروف لاتین بهتر می شد فکر کرد، و یا راز بدبختی من در شعر مخدر حافظ بود که به چنین روزگار باطلی انداخته بود من. نه، مشکل در اصل از 1400 سال پیش و حمله مردم حجاز شروع شده بود، و قبل از آن اصلا خود ما غرب بودیم و این فرنگی بود که آرزو روی ایرانی شدن داشت و عقب مانده بود. باید سر تا پا هخامنشی می شدیم. یا حضرت کوروش بخواب که ما بیداریم که انقلاب شد. 100 سال بعد پای همه ما به دریای غرب رسیده است. حالا هر روز کالبد غرب را چند وعده در روز می جویم و قوت می دهیم. پای یک ویدیو کال واتساپی گوشت می شود به تن و روح من، کنار نعنای خشکی که از باغچه مادر بزرگ آورده ایم، آن را در ماست فرانسوی می ریزیم. وسط حل معادلات کوانتومی، ضمن شنیدن تحریر شجریان که می خواند هوشیار کسی باید که از عشق بپرهیزد، وان تب که من دارم با عقل نیامیزد.
برمیگردیم دوباره با مهدی هستیم. داشتی میگفتی انگار در خونه رو باز کردی رفتی بیرون، 9 سال طول کشیده توی مش کوچه پس کوچه گشت زدی و بعد برگشتی توی خونه.
آره، یعنی فکرم نمی کنم که ما با وجودی که زندگی ما مقطعیه، ولی ما از بخشی از یک مای تاریخی این پیمان اون ماه تاریخی ماه انقلاب 57 هست، کودتای 28 مرداد هست، رضاخان هست. اون ماه تاریخی رو ما میتونیم تا صفویه حتی قبلتر اینا مثلا در موردش حرف بزنیم. این اتفاقی که برای ما داره میفته یه اتفاقی نیست که در لحظه فقط افتاده، خیلی سوالا برای ما ایجاد شده و خیلی ما فکر کردیم که ما توی موقعیتای تو جهان قرار گرفتیم که دیگه هنامون رنگی نداشته، بازارمون رونق نداشته و برای همه به خودمون شک کردیم، از خودمون سوال پرسیدیم، گاهی خودمون تحقیر کردیم، کمتر خودمون رو نقد کردیم، بعضی وقتا هم خیلی خودمون رو بزرگ دیدیم. این فضا یه دمون ریختیم، سرریز کردیم توی این جهان قهر. داریم از نزدیک میبینیم، داریم الان با خانواده‌هامون حرف میزنیم. من اولی که اومده بودم نمیتونستم تجربه‌مو اینجا درست توضیح بدم برای اونایی که ایران بودن، حرفامو نمیفهمیدن. حالا خودت انقدر دیگه مهاجر زیاد شده، همه درگیرن، تقریبا حداقل راجب شنیدن میشه مثلا راجب مشکلات مهاجرتی حرف زد. ببین یه زمانی و حتی هنوز یه زمانی تو قبیله ها و هنوز هم تو قانون وجود داره، خودت میدونی یکی از سخت‌ترین مجازاتی که میتونن برای این نفر انجام بدن تبعیده، یعنی این رو از اکوسیستم فرهنگی خودش میندازن توی اکوسیستم فرهنگی دیگه که حالا مثلا یا زبانش فرق میکنه. تو خود کشور ایران ما تبعید داریم، مثلا داخل خود کشور میتونه رخ بده، نه که تبعید به خارج از کشور. یعنی این شناخته شده بوده که این جابجایی یک اتفاق خیلی سهمگین و یک واقعی خیلی پیچیده و سختیه. یا اگه اون اشعار فولکلورش عاشقانه مثلا تو خود شیراز رو در نظر بگیری، طرف مثلا داره میره دروازه قرآن رو برگرده داره واسه معشوق شعر میخونه که مثلا نگران نباش و میام و با تو نومزاد و همسر میگردم و نمیدونم یادم نمیاد ترانش، ولی پر ترانه های فولکلور ما هم از این هست. میخوام بگم این یه جورایی قبلا هم هی خودشو جای مختلفی نشون داده. به یه تجربه‌ایه که وقتی توش قرار میگیری با اون حفره درونی خودت روبرو میشی، اون حفره که قبلا با شعر و ادبیات و حافظ پر میشده یا با حلیم صبونه و نون سنگک مثلا پر میشده و با اون ارتباط عاطفی با اون آغوشی که مادرت رو میگیری تو بغل فشارش میدی پر میشده، تمام اینا دیگه از تو جدا میشه و خودت یه حفره خودت به توش یا سقوط میکنی و یا مجبور میشی یه راهی پیدا کنی که خودت برای خودت کافی باشی و این تو رو تبدیل میتونه بکنه به آدمی که بسیار قدرتمنده، به نحوی که دیگه حتی اگه برگرده به ایران که حالا فکر میکنی من زندگی خیلی سخته، شاید بتونه دیگه اونجا یه زندگی جدیدی شروع بکنه، چون از این فیلتر و از این روبرویی با اون دره عمیق درونی خودش گذشته.
با این حال پیرو صحبتی که داری میکنی به نظر میاد از زاویه دید تو یک مهاجر به شهروند غربی بدل نمیشه.
خیلی سخته. یعنی
خیلی سخته. چه موانعی رو میبینی؟
نمیشه. ممکنه مثلا تو نسل دوم سوم این اتفاق بیفته، ولی نهایتا مهاجر تبدیل به شهروند غربی نمیشود به دلایل متعددی. یکی دلیلش اینه که تو هنوز که هنوزه تایم زونت با ایران تنظیمه، صبح چک میکنی پدر مادرت خوبن، خواهرت خوبه، برادرت خوبه، بعد تورم تو ایران بالا و پایین میره نگران میشی، اینجا بالا و پایین میره اصلا برات مهم نیست، اینجا حتی مسائل اقتصادیش انقدر روی تو تأثیر نمیذاره. انتخابات که میخوای اگه شرکت بکنی، اگه مثلا شهروند شده باشی، گزینه‌هایی که پیش روته زندگیت رو تأثیر فوق‌العاده‌ای روش نمیذاره، مگه که حالا مثلا یه حزب مثلا راست افراطی جایی مثلا بخواد بیاد بالا. مسائل زبانی هست که تو رو توی ترجمه خودت قرار میده و این ترجمه خودت همیشه الکنه و بعد توی ترجمه خودت میدونی ما وقتی که به زبان میزبان صحبت میکنیم میدونیم شبیه کدوم تجربه است، شبیه خوندن آثار علوم انسانی به زبان فارسیه. یعنی یک فاجعه ترجمه است که توی چیزایی رو به یه مش کلمات فارسی میخونی ولی نمیفهمی، حتی تک تک کلمات فارسیه. اون کسی که ترجمه کرده و این خیلی هم رایجه تو ترجمه های بد علوم انسانی مخصوصا، چون زبان نتونسته به زبان مقصد اینو در بیاره، توی استراکچر درست، توی مثلا اکسپرشن درست اینا رو بریزه، یک مجموعه کلماتی هستن که تو هر چی میخونیش جمله رو، ما بود گاهی میخوندیم 20 بار 30 بار رو بچه ها بحث میکردیم، حدس میزدیم اصل انگلیسیش چیه تا بفهمیم اینجا چی شده، چی گفته شده، چون اونو میشد فهمید. تو توی وضعیت ترجمه خودت قرار میگیری و گاهی وقتا به شکل یک احمق بروز میکنی، گاهی وقتا به شکل یک نمیدونم یک معلوم نیست اصلا نمیفهمی چی میگی بروز میکنی، تا بخوا از این موقعیت‌های کمدی میتونم برای تعریف بکنم که بچه‌ها توی موقعیت داد و ستد فرهنگی غربی قرار گرفتن، داد و ستد ایرانی کردن، نه این داد و ستد رخ نمیده خیلی وقتا. اونایی که اینجا مثلا وضعشون شاید بهتر باشه، اونایی این که خیلی خودشون درگیر کار میشن یا مسائلشون مثلا مسائل مالیه، اگه ترامات هم خیلی زیاد باشه بهت کمک میکنه، مثلا اگه جنگ زده باشی یا به هر نحو دیگه ترامای شدید داشته باشی، خب اینجا متمرکزتر میشی برای شهروند غربی شدن. در این حال اینجا میتونی زندگی خوبی داشته باشی، یعنی ممکنه نتونی شهروند غربی بشی، میشی یک ایرانی تنها با یک سری امکاناتی که باید خیلی هوشیارانه ازش استفاده کنی، چون دیگه به شکل ناخودآگاه و طبیعی و فرهنگی انرژی ها به سمتت نمیاد. تو باید خودت هستی، مثلا فرض کن تو که نویسنده ای، باید انرژی بذاری برای کار نویسندگیت، باید سعی کنی و بعد تو زبان دیگه هم نمیشه نوشت، نیاز نیست توضیح بدم، بهتر از من میدونی چرا، تجربه تقریبا غیر ممکنیه. تو میتونی برای روز خودت یا برای هر روز خودت یک برنامه‌ای داشته باشی. من هر روز صبح که بیدار میشم، صبح اولین چیزی که یادم میاد اینه که ایران نیستم. یک. دو، به ذهنم میاد امروز چجوری باید بگذرونم که حروم نشه. چون اگه هر یک روزی که اینجا حروم بشه، چند برابر روزی که تو ایران و منو انرژی و من خسته می. یعنی من برای هر روزم شخصا باید یک استراکچر داشته باشم و بتونم به یک سری کارام برسم تا بعد که میرم توی رخت خواب بتونم راحت بخوابم. اینو
در واقع برای تو اینطوریه که حواس خودتو با کار به شدت پرت کنی، برای این که
نه که با فقطم پرت کنی پیمان، مثلا تو میتونی مثلا فیلم بسازی، ولی باید بدونی که هر روز
باید مشغول به کار باشی.
آره
مشغولیت خیلی مهمه.
آره اون خیلی میتونه
خیلی مهمه،
تعادل ذهنی تو نگه داره. ولی اینکه بخواد مهاجر تبدیل بشه به شهروند غربی، نه این رخ نمیده. و بعد برای خلاقیت هم باید خب خیلی مراقب باشی. بعضیا میدونی خیلی از آرتیست ها معتقدن که تو اکوسیستم فرهنگی خودت خلاقی، مثال های زیادی هم میشه برای زد که درست بوده و مثال های کمی هست از کسایی که تونستن توی فرهنگ دیگه قرار بگیرن. گاهی وقتا این من دیدم مثلا توی مقطعی بچه ها میان اینجا به اون سمت به این سوال میپردازن که آیا میشه جهان وطنی بود.
الان میخواستم دقیقا همین سوال رو مطرح کنم که یک در واقع تفکیک قائل بشم، هم بین نسل ما با نسلی که الان داره شکل میگیره، قطعا بچه افتراق ها و بچه تمایزاتی هست که باعث میشه مهاجرت پدیده متفاوتی بشه. برای ما جهان وطنی به اون معنا هنوز شاید نه اینکه وجود نداره، جهان وطنی شکل گرفته. البته بیشتر از همه هم وقتی میگیم جهان وطنی، برای همین کسانی هست که به راحتی بتونن از هر جایی به هر جای دیگه سفر کنن. مهاجرت به قول تو یه جور تبعیده که خب کاملا تعریف متفاوتی داره و متوجه این هستم که ارتباطش با جهان وطنی متفاوته با اون چیزی که غربی ها خودشون تعریف میکنن. باز هم معتقد هستم بین خود ایرانی ها نسل جدید احتمالاً که درگیر حافظ و سعدی و درگیر لوکیشن های فرهنگی اینطوری که یک حاله قدسی تاریخی داشته باشن و بتونن یک جنس از ویژگی های هویتی خاص رو تزریق کنن به شهروند، خب احتمالاً اونها اینطور درگیر یا قطعاً درگیر این تاریخ فرهنگی و ادبی گذشته ما نیستن، بیشتر لیز خوردن توی همین جهان وطنی که از طریق رسانه مخصوصا برای ما ایرانی ها قابل مشاهده هست. این وحش افتراقه رو من دوست داشتم بهش اشاره کنم. اما برای تو که حالا از یه طرف هم تو لبه تکنولوژی کار کردی سالها، اما برای تو این اتفاق رخ نداده، گرچه داری اونجا اینطوری توی این موقعیت کار میکنی، یک نیروی عجیبی هست که مدام میخواد برت گردونه. اما الان چه کار میکنی پس؟ یا شهری رو پیدا کردی دوست داری بیای که حال هوای شیراز رو داشته باشه، یا چی؟ تو مهاجرت کردی برای اینکه بری خونه خودت رو پیدا کنی یا بسازی؟ آره. چه باید کرد؟ در واقع پرسش همینه، چه آره. باید کرد برای کسانی که همین دغدغه هایی که الان تو داری میگی رو توی ذهن دارن، به این پرسش چه پاسخی میدی؟ چه باید کرد؟
در مورد خونه که میگی، خونه رو کم کم آدم کوچیکش میکنه، هی کوچیک و کوچیکتر میشه. یعنی مثلا یه موقعی شاید مفهوم خونه برای من مثلا ایران بود، بعد کم کم دیدم خیلی بزرگه، خیلی متنوع، طبیعتش، فرهنگاش، و یه حرف گنده تر از دهنه برای من. مثلا کوچیکتر شد به اونجایی که میشناختمش، چون شیراز مثلا برای من مثل خونه بود، یابوناش مثل اتاقام بود. یعنی حس مالکیت هر گوشش که میرفتم داشتم. شاید برای تو هم همینطوری بوده. و بعد کم کم کوچیک میشه، یعنی تو کم کم تبدیلش میکنی واقعا به فضای اون چهار دیواری که داری، اون تابلویی که به دیوار میزنی، اون قالی که میندازی، اون رنگی که انتخاب میکنی، اون موسیقی که گوش میدی. یعنی کم کم خونه رو جمع میکنی به این شکل، اون ادویه ها رو که دوست داری، اون عکسی که با یه دوستی بودی، با یه پدرت بودی، با مادرت بودی، اینا رو کم کم تبدیل میکنی به اون خانه و وطن خودت. حتی اگه تو شیرازم باشی مجبور این کارو بکنی. الان خب حرف ما همین بود که اونجا زشت شده، تو اگه به اون وقتی که میای تو چهار دیواری خودت حالت خوب باشه، مجبور این کارو انجام بدی. یکی از چیزایی که آدم یاد میگیره کم کم، یعنی بهتره حداقل که یاد بگیره، اینه که چجوری اون همون شروع کنه این خانه وطن رو، چه تو شیراز، چه تو پراگ، چه تو مینیاپولیس، برای خودش بسازه. و بعد یه چیزی که کمه، اون میدونی خودت، اون رفیقه، چون اونم نیاز داری و اون خیلی سخت پیدا میشه، ولی مجبوری بالاخره پیدا کنی کسایی که گاهی باشون حرف میزنی تا بتونی یک خانه کوچیک داشته باشی تا به کارهای دیگت برسی. خب بالاخره حالا من فکر میکنم ما آدم های جهان وطنی نهایتا نیستیم اکثرا، و فکر میکنم شهروند غربی هم نمیشیم. پس ما چی؟ ما یک سری ایرانی هایی هستیم که فعلا داریم تجربه میکنیم غرب رو، مزه مزه میکنیم، و این تجربه پایانش نیست پیمان. یعنی این مهاجرت قطعا آثارش به ایران برمیگرد، حالا یا آدم هایی که الان برمیگردن یا بعدم برمیگردن یا آثارش برمیگرد. به یه نحوی ما یک گفتگویی داریم، یک دیسکورسی الان شکل گرفته و یک جریان فکری بزرگتری شکل گرفته از کسایی که این طرف هستن و کسایی که اون طرف هستن. این تأثیر میذاره، بازگشته ممکنه بازگشت فیزیکی هم نباشه. ما در پایان ماجرای مهاجرت نیستیم و این مهاجرت هم تا ابد به این سمت، به این شکل ادامه نداره. یک جایی به تعادل میرسه و یک جایی شروع میکنه مثلا به بازتاب دادن و برگشت دادن. ولی خب الان برای خود من شبیه همون داستان واتساپ کاغذی، من فکر میکنم قهرمان داستان واتساپ کاغذی حال خوشی داره تو اون شهر غریبه، از اینکه پشت این پنجره نشسته داره چای گیو کروشو میخوره و داره اونجا این برف نگاه میکنه به دختر پسری که همدیگر رو دارن میبوسن، و بعد در این حال تو اون ذهن ایرانیش فکر میکنه این برفی که میاد مثل پرهای سیمرغه. زمان این حال آروم و هیچ گونه خوشی داره و در این حال منتظره که پاسپورتش رو بگیره تا زودتر برگرده دوستش رو تو ایرانم ببینه. شاید بمونه، شاید برگرده، نمیدونم.
واقعا امیدوار هستم مثل شخصیت داستان واتساپ کاغذی این آرامش و التیام خاطر رو توی اتاق کوچیک خودت داشته باشی. قرار بود صحبت کنیم، گفتی که ساعت 1:30 شب، من شاید بشه 1:30، من میخوام یه یلدای کوچیک توی خونه خودم بگیرم. و میدونم که الان که داریم با هم صحبت میکنیم، چند ساعت پیش یلدا رو توی خونه جشن گرفتی، همون خونه که میگی کوچیک ساختیش و سعی کردی شیراز کوچیک اونجا داشته باشی. و بهت گفتم مهمونات کیا بودن، گفتی یک پیرمرد 72 ساله آمریکاییه که دوتار میزنه، خانومش شاعره، دوست دیگر شاعره، و به هر حال داری اون شیراز کوچیک خودت رو توی خونت میسازی.
شب خیلی خوبی بود و از خیام خوندیم و یلدا رو هم توی شب تاریک سرد گذروندیم به خوشی با آن.
خب خیلی لطف کردی که در کنار ما بودی، صحبت کردی. 14 سالی که تو مهاجرت کردی، قطعا فصل توی خود مهاجرت فصلهای جدیدی رو پشت سر گذاشتی. ممنون که با ما به اشتراک گذاشتی.
مرسی پیمان.
قربان تو، خوب و خوش باشی. امیدوارم که بهترین اتفاقات برات بیفته، پادکستت همینطور رو به جلو بره، مجموعه چاپ بشه و فیلم مستندت رو هم ببینیم.
ممنون پیمان.
اگه صحبت آخری داری بگو. یک یادم رفت، یه موزیک معرفی کن و یک نویسنده با یک داستانش که خوندی حول محور روابط انسانیه و بهش علاقه داری.
تام ویتس یه کاری داره به اسم All the grass is green که میشه معنیش کرد که همه چیز سبز میشه، اگه یه فلان اتفاق بیفته همه چیز سبز میشه. اینو بذار برای آخر برنامه. و جوان ناهید که فکر کنم یه کاری اخیراً چاپ کرده با نشر مهری اگه اشتباه نکنم، زن گزینه خیلی خوبیه برای که روابط انسانی میپردازه.
بسیار عالی، مرسی، خیلی لطف کردی.
خواهش میکنم.
با خوش باشی و خواب خوبی داشته باشی. خواب خوبی ببینی، شیر خودتو شیراز ببینی حداقل بعد از این گپ و گفت. دمدمای صبح ساعت
یه سفر بری،
آره یه سفر بری، یه آش سبزی صبح هم بخوری با نون سنگک.
وقتت بخیر پیمان جان، خوشحال شدم. خدا
قربونت، خوب و خوش باشی. مرسی، خدا نگهدارت. خب مرسی از شما شنونده‌های عزیز که شنیدید گفتگوی ما رو. امیدوارم که لذت برده باشید، امیدوارم که طرح سوالی براتون ایجاد کرده باشه. تا اپیزود بعد که دوباره کنار هم خواهیم بود. Story's over.